أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تحصیل تقوا، پرهیزکاری، خیشتنداری، اجتناب از هواها و معصیتها، عمل به دستورات و تکالیف الهی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را در مسیر بندگی خودش و صراط مستقیم الهی ثابت قدم و موفق بدارد. بحثی را در خصوص تربیت نوجوان و جوان شروع کردیم و به نکاتی در این زمینه اشاره کردیم. مطالبی را از عهد حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه به امام حسن مجتبی نقل کردیم. از نکات مهمی که در تربیت انسان و به خصوص نوجوان و جوان دارای اهمیت است، توجه به این که تربیت انسان با پرورش موجودات دیگر از جهاتی متفاوته. ممکنه که کسی بخواهد گیاهی را پرورش بده یا حیوانی را تربیت بکنه. تربیت یک گیاه آسانه، قوانین و قواعدی داره که با کار بردن اون قوانین و قواعد گیاهی پرورش پیدا میکنه. باغبانی که قرار است مزرعه‌ای را آباد بکنه، باغی را سامان بدهد و گیاهان و گلهایی را و درختانی را پرورش بدهد، کافی است که قوانین و قواعد بر تربیت و پرورش یک گیاه یا درخت یا یک گل اون را بداند. اینکه چه آبی لازم دارد، چه زمینی نیاز داره و با چه محاسبه ای باید آبیاری کرد، با چه محاسبه ای باید رسیدگی کرد به یک درخت یا نهال یا بذر، با دانستن یک قوانین و قواعد و به کار بستن اون قوانین و قواعد و دستورالعمل ها بعد از مدتی باغی پیدا میشه، درختانی رشد میکنن، گلهایی پرورش میابن، گیاهانی پیدا میشون. طبق قواعدش وقتی کسی عمل بکنه به اون نتیجه میرسه. قوانینی که بر کشاورزی حاکمه، بر بذر حاکمه، بر درخت و نهال حاکمه، بر یک گل یا گیاه حاکمه، از لحاظ زمین، آب، کود و سایر شرایطی که برای رشد یک درخت، بذر، نهال یا گل و امثال اینها لازمه. در این موارد کار گرچه باید بر یک اصول و قواعدی مبتنی باشد، چون در عالم هیچ کاری بی قاعده و قانون نیست. وقتی که بخواهد کسی گندم خوبی را درو بکنه، درخت خوبی را به بار بیاورد، این تابع یک سلسله فرمول‌ها، قواعد و مقررات و قوانینه. این قوانین را باید شناخت، این قوانین را باید به درستی به کار بست، در نهایت نتیجه میگیره. اما اون درختی که بناست رشد بکنه یا اون گلی که بناست شکوفا بشه، اون بذری که بناست به محصول مبدل بشه، اینها موجودات تسلیم باغبان و کشاورز و قوانینی است که کاملا تثبیت شده و تعیین شده است. اون تابع ماده‌ای که روی اون کار میشه به عنوان بذر، نهال، یک درخت و امثال اینها، این یک ماده ناآگاهی است. آگاهی و شعور به اون معنای انسانی نداره. او تابع این است که من قوانین کشاورزی، قوانین باغداری، قوانین پرورش درخت، این قوانین را بدانم، آب و زمین و کود و شرایط مختلف را بشناسم و طبق همون قوانین عمل بکنم. هرچند بهتر کسی قوانین حاکم بر رشد مثلا کشاورزی، درخت، گیاه، گل و امثال اینها را بهتر بشناسد و دقیق‌تر در مقام عمل اون قوانین را به کار بگیرد، طبعا به نتیجه میرسه. این یک تربیته. گاهی هم به همین میگن پرورش گیاه، تربیت نباتات. اما این تربیت ضمن این که مهمه، ارزش انده است، دارای سختی هایی هم هست، اما در این حال چون اون ماده‌ای که تحت تربیت قرار میگیره اون دیگه خودش چیزی نیست جز تابع باغبان و کشاورز و اون برنامه ریز، ولذا طبق اون قوانین عمل میکنه به نتیجه میرسه. این حالا در نباتات. در سایر فعالیت های انسان هم همینطوره. فعالیت های اداری، کاری و امثال اینها یه قوانین و فرمول هایی داره، طرف کار میکنه به نتیجه میرسه و باید تلاش انسان هم این باشه که کارهای او روی قوانین، مقررات، نظم و انضباط باشه. این نکته خیلی مهمه، بسیار مهمه. اسلام هم روی این بسیار تأکید داره که فعالیت های آدمی باید مطابق با قوانین و قواعد و اصول درست باشه، به درستی از سرمایه ها و منابع بهره بگیره، به درستی اونها را به کار بگیره، با حد اکثر صرف جویی بهره بیشتر را به دست بیاره، از اسراف و تبذیر و از شود که اتلاف منابع پرهیز بکنه. در کشاورزی همینطوره، باید بهترین نحو عمل کرد تا محصول بهتر با کمترین هزینه رو به دست آورد. این یک نوع تربیته. من این رو در مقدمه دارم عرض میکنم. این پرورش گیاهانه. سختی کار فقط در همین اندازه که انسان آب و زمین و فضا و هوا و شرایط و قوانین رو بشناسه، اینا رو که شناخت به کار میگیره، اون بذر و اون نهال و اون درخت و اون گل و اون بوته، اینها موجوداتی هستند که تابع اون قوانین و تابع برنامه ریزی و فعالیت انسان هستند. طبق این برنامه او هم همراه شما حرکت میکنه، میاد جلو و برنامهش هم آسانتره برای اینکه اون موجود تابع و تسلیمه. یک درجه در باب تربیت و پرورش کسی که بیاد بالاتر، پرورش حیواناته، تربیت حیواناته. حیوانات هم تا اندازه قابل تربیتن، در یک سقفی و محدوده ای حیوانات تغییر پذیرن و قابل پرورش و تربیتن. تا اونجایی که مثلا سگی رو میشه پرورش داد، آموزش داد که دوز رو بگیره، مواد مخدر رو کشف بکنه، جنایت رو کشف بکنه. یا حیوانات، البته بعضشون کاملا وحشیان، بعضشون نسبتا اهلیان یا کاملا اهلی و دست‌آموزن. این هم یه درجه دیگری از تربیت و پرورشه. در اینجا هم قوانین و قواعدی وجود داره، یه مقدار به دلیل اینکه حیوان از خودش یک غیر از گیاه و نباته، یه مقدار از خودش حرکت داره، یک تلاش هایی داره، یه مقاومت هایی داره، کار یه خود سخت داره. اینم یه درجهشه. در جمادات اشیا کاملا تابع قوانین از پیش تعیین شدن، در گیاهان تقریبا اینطوره، در حیوانات هم تا حدی همینطوره. این سه درجه فعالیتی که انسان میکنه، یا روی مثلا سنگ معادنه، این حالا بهش تربیت نمیگن ولی صنعت دستکاری در معادن و منابع، این راحت طبق قوانینی، فقط باید قوانین را دانست، ابزارها را به دست آورد، اینا را به کار گرفت. از سنگ معدن، سنگ کوه میبینید که چیزهای خیلی ظریف و حساسی پدید میاد. در گیاهان باز همینطوره، با قانون و برنامه و ابزار و شیوه های علمی و درست، شما محصول های زیادی رو پرورش میدید، درختان و باغها و گلهایی رو تربیت میکنید و نتیجه میگیرید. در حیوانات هم تا حدی همینطوره. اما هرچه شما تو این سلسله مراتب میایید بالاتر، پرورش کار سختری میشه. در معادن سنگ تابع کار شما و ابزارهای شماست. در گیاهان هم تقریبا همینطوره، کشاورزی و گیاهان. در حیوانات یه مقدار سخت‌تر میشه. چرا؟ برای اینکه حیوان برای خودش یه نوعی شخصیت و هویتی داره، در همون حد حیوانی خودش. ولی زوگاهی خیلی هم خوب پرورشش میده، همه کارا میکنه، ولی او یه نوعی هم مقاومت میکنه. این سه درجه کار انسان در قلمرو طبیعته. فعالیت انسان در قلمرو مواد خام و جمادات که بهش صنعت و فعالیت‌های صنعتی و امثال این میگوین، این تابع قوانین نیست، اون طرف شما مقاومتی نداره. درجه دوم پرورش گیاهانه و کارهای کشاورزیش، اونجا هم باز همینطور با یک تفاوت‌هایی که داره. درجه سومش کاری است که انسان روی حیوانات انجام میده برای پرورش حیوانات و اینکه اونها رو اهلی بکنه، دست آموز بکنه و از اونها بهره بگیره. و بشر خیلی از حیوانات بهره میگیره. در قرآن هم مکرر به این اشاره شده که خداوند برای شما این حیوانات را خلق کرده که مرکب شما هستن، حمل میکنن، نمیدونم ده ها فایده و سود به شما میرسانن. استحصال این سودها و بردن این منافع از خیلی از حیوانات تابع تربیت انسانه. باید اون رو تربیتش کرد، پرورشش داد که همراه آدم حرکت بکنه. این در سه درجه است: فعالیت انسان در قلمرو مواد خام که صنعته، فعالیت انسان برای منافع خودش در قلمرو نباتات و گیاهان، اونم تابع قوانینی است که در کشاورزی و فرمول‌های مختلفی که امروز هم پیشرفت کرده تبیین میشه و کار انجام میده و نتیجه میگیره. این دو و سوم تأثیری است که انسان روی حیوانات میگذاره، حیوانات را به برای منافع و سود خودش به کار میگیره و برای وصول به این منافع و سود پرورش میده حیوانات را. این سه درجه فعالیت ما در قلمرو عالم و طبیعته. انسان، رشد انسان و تعالی و تکامل انسان در این هست که خداوند به او ابزاری داده، اندیشه‌ای داده، فکری بخشیده است که در همه طبیعت میتواند تأثیر بگذاره، جهان را به تسخیر خودش بکشه. سخر لکم ما فی الارض جمیعا، این از منت‌های خداست بر بشر. میگه ما به تو عقلی دادیم، تدبیری دادیم، اراده‌ای دادیم، ابزار و اندیشه‌ای بخشیدیم که میتوانی با این ابزارها عالم را در تسخیر خود بگیری. و میبینی که تحول تمدن بشر و تفکر بشر در این بوده که دائم در صدد این بوده که بر طبیعت سوار بشه، عالم و جهان، زمین و زمان را در تسخیر خود قرار بگیره. سیر رشد انسان از لحاظ مادی و طبیعی در این جهت بوده و قرن به قرن هم در این جهت پیشرفت کرده. حالا هم معادن و جمادات و اینها را به تسخیر خود گرفته، کار کرده رو اونها و از نباتات و مواد خام و معادن اون همه بهره برده، به خصوص در دوره جدید. این صنعت بشره، هم در پرورش گیاه و نباتات و کشاورزی و پیشرفت قلمرو کشاورزی بشر کار کرده، اینها را تسخیر کرده، قوانینش را کشف کرده، ابزارهایی را ساخته با قوانین و ابزارها. اون همه کار در قلمرو کشاورزی و گل و گیاه و نبات ها اینها انجام داده. این هم یه نوع تربیت نباتی است. و همینطور در قلمرو حیوانات اونا هم را به تسخیر گرفته. این عقلی است که خدا به ما داده، هم جماد، هم نبات، هم حیوان را ما با شناخت قوانین و قواعد، با ساختن ابزارها و لوازم اینا را به کار میگیریم، تغییر میدیم اونطور که دلمون میخواد، اونها را پرورش میدیم و ساخت و بافت او را عوض میکنیم. ماده خام مثل نفت را که در اعماق زمینه با عقل بشر تبدیل میشه به صدها ماده‌ای که از او تولید میشه، صدها محصولی که با تغییر در این ماده خام بشر بهره برداری میکنه که اعجاب انگیزه. خدا این ابزار و عقل و اندیشه رو به بشر داده، ماده خام در اعماق زمین رو بیرون میاره و صدها محصول با تغییر و ایجاد تغییر در این ماده خام پدید میاره. اون همه محصولاتی که از این ماده خام به دست میاد، سنگ معدن را برمیداره از زغال سنگی که انرژی اولیه زمانی بود، تا انواع معادن دیگر را با عقل و قانون و تدبیر هزار جور اون را تبدیل میکنه و محصول میگیره. هزار جور عقل خدادادی در اعماق این مواد طبیعت غور میکنه، بصیرت پیدا میکنه، تغییر میده و این از جلوه های خلقت الهی است که سخر لکم ما فی الارض جمیعا، خدا این رو به شما داده. حیوان موجودات دیگه این قدرت رو ندارن. این در جماداته. در نباتات اون همه تنوع گیاهی، اون همه تنوع و بحث های کشاورزی و پیشرفت هایی که در قرون اخیر و دوره های اخیر در کشاورزی پیش آمده، این هم یه تربیته، یعنی فعالیتی است که ما انجام میدیم برای اینکه گیاهان را طبق میل خودمون رشد بدیم، توسعه بدیم، کمیتش را بالا ببریم، کیفیتش را افزایش بدیم، تنوع به اونها ببخشیم و هزار فوتوفنی که بشر به کار میگیره که تربیت نباتاته. صنعت و فعالیت صنعتی در قلمرو جمادات، فعالیت های تغییر ایجاد در راستای ایجاد تغییر که تربیت گیاهان باشه، در حوزه کشاورزی و نباتات و همینطور قلمرو سوم که قلمرو حیوانات باشه. اونجا هم با اینکه حیات حیوانی وجود داره اما بشر خیلی دستش بازه، قوانینش خیلی شناخته شده است و آسانتر از تغییر و تحول در اون. این سه قلمروی که مصداق سخر لکم ما فی الارض جمیعا، خدا عقل و فکر و ابزار و وسائل لازم رو به بشر عنایت کرده که این اندازه در قلمروی جمادات، قلمروی نباتات و قلمروی حیوانات تغییر ایجاد بکنه و محصول پیدا برگیره برای خودش. حالا از اینا که بگذرید، شما میایید در قلمرو خود انسان. انسان همانطور که میتواند مواد خام طبیعت در عالم جمادات را به تسخیر بکشه، به بند بکشه، هزار گونه تغییر در اون ایجاد بکنه و اون همه زندگی را تحول ببخشه که در قرون اخیر کارهای شگرف و خارق العاده ای از بشر سر زده است، و همانطور که میتواند در قلمرو نباتات و کشاورزی و گیاهان اون همه کار بکنه و قدرت خدادادی خودش را به نمایش بگذاره، قوانین عالم را تسخیر بکنه و تغییر ایجاد بکنه، و همانطور که حیوانات را به دست گرفته بشر در راستای منافع خودش اونها را به انهای مختلف به کار گرفته، یه هنر بالاتری بشر داره و اون اینه که بر خودش هم میتواند تأثیر بگذاره. این اون تربیت انسانیست. اون اولی صنعته، دومی صنعتیست یا تربیت نباتات و گیاهیست، سومی تربیت حیوانیست، دست آموز کردن حیوانات و آموزش های حیوانی است، اما سومی تربیت به معنای تام و تمام کلمه است. اینجاست که بشر علاوه بر اون دامنه وسیع قدرتی که خدا به او بخشیده که جماد و نبات، حیوان و گیاه و همه موجودات عالم را دستکاری میکنه، تغییر میده و در راستای منافع خودش اونها را دگرگون میسازه، چهره های جدیدی به اونها میده و مورد بهره برداری قرار میده. خدا به این بشر این قدرت داده که خود و دیگران را هم تغییر بده. موجود متغیریم، ما تغییر پذیریم. این توانایی ما داریم که هم خودمون را تغییر بدیم هم دیگران را تغییر بدیم. اما این تغییر دادن خیشتن و دیگران کار دشوارتریست، کار دشوارتریست. ابزارهای تغییر خود و دیگران فراهمتر همیشه، اما اقدام به تغییر شخصیت خود یا دیگران کار دشوارتریست. چرا؟ برای اینکه شما وقتی میخواید گیاهی رو پرورش بدید یا حیوانی رو دست آموز بکنید یا سنگ معدنی یا یک ماده خامی را تصرفی درش بکنید، اون در برابر شما رام است، موجود منفعل، تسلیمه. فقط شما باید قانون رو بشناسی، ابزار داشته باشی، او تسلیم توست. نفت مقاوم نیست برای اینکه تبدیل بشه به با فعالیت‌های شیمیایی به انواع مواد دیگه، همراهی میکنه طبق قانون اگر بری جلو. اما وقتی که در قلمروی تربیت انسان میرسید، اینجا موجود رام نیست مقابل شما. انسان به دلیل اینکه آگاهی داره، به دلیل اینکه آزادی و اختیار داره، در مقابل اراده دیگری رام مطلق نیست. این راز تفاوت تربیت به معنای انسانی اون با سایر فعالیت‌های بشره، یعنی با کار صنعتکاری است، با پرورش کشاورزی است، با اونا فرق داره. فرقش هم علتش اینه که موجود انسانی رام نیست. موجود انسانی به دلیل اینکه واجد آگاهی و شعور و آزادی و اختیار هست، باید خودش بفهمد، خودش درک بکنه، خودش توجیه پیدا بکنه و منطقی ولو در سطح خودش پیدا بکنه تا همراهی بکنه. اینجاست که فیلسوفان تعلیم و تربیت گفتن، در روایات ما هم آمده و حرف درستی هم هست، اینه که صنعت و تربیت نباتی و حیوانی مواجه با موجودات منفعل و رام راحت میشه قانونش رو کشف کرد و فعالیت کرد، اما تربیت انسانی از زمین تا آسمان با اونها اون فعالیت‌های سگانه دیگر متفاوته. موجود انسانی اینطور نیست که مثل یک موم در اختیار بنده و شما باشه که اون را هر طور می‌خواهیم تغییر بدیم. مثل یک ماده نباتی یا گیاهی نیست که همراه شما هر جور می‌خوای روش تأثیر بگذارید با یک فرمول‌های مشخص. نه، او باید خودش بفهمد، خودش تشخیص بده و خود او انتخاب بکنه. حتی آدم هایی که تشخیص بالایی هم ندارن، در حد خودشون باید خودش بفهمه رو همون منطقی که داره. تربیت انسانی اقدامی یک جانبه نیست. این نکته مهمیه که ما در تغییر دیگران و اثرگذاری رو دیگران در خانه و جامعه باید توجه بکنیم. این بحث بسیار مهمیه که نباید ازش غفلت کرد. اقدام به تغییر شخصیت یک انسان دیگر، چون خود او دارای آگاهی و آزادی و اختیار هست، نیازمند به همدلی و همراهی اوست. این اون نکته مهمه که باید بهش توجه کرد. هنگامی شما توفیق میابید که فرزندتان جوانی را به تربیت بکشانید، به مسیری که میخواهید و صلاح میدانید فرا بخوانید و او را در اون مسیر و صراط قرار بدهید که او رام بشه، موجودات دیگر در برابر انسان به طور مطلق رامن، فقط قوانینش رو باید شناخت. سخر لکم ما فی الارض جمیعا، همه موجودات عالم در طبقه نباتی، در طبقه حیوانی یا در طبقات جمادات و معادن و امثال اینها، همه این موجودات در مقابل اراده و عقل و شعور و آگاهی ما و شما تسلیمند. فقط خود ما باید قوانین اونا رو بشناسیم. بعد از شناخت قوانین اونا همراه ما هستن، جلو میان، تغییرش بده، چیز جدیدی بساز، همراهی میکنه. اما انسان به ذاتهی رام نیست. تربیت انسانی مقابل موجود رام نیست و نیازمند اینه که اون موجود بفهمه و انتخاب بکنه. اون موجود، انسانی که مورد تربیت قرار گرفته، برخلاف اون ماده معدنی، برخلاف اون نبات و گیاه و حتی حیوان، باید کاملا رو یک اصول و منطقی به چیزی باور پیدا بکنه، انگیزه پیدا بکنه و بعد هم با علاقه همراهی بکنه و انتخاب بکنه، باید از این کانال عبور بکنه. این همون اشتباهی است که گاهی یک پدر یا یک مادر در خانه فکر میکنه که بچهش رو با یک تلقین همیشه باید همینجور عمل بکنه. تلقین هم در انسان به نحوی باید همراهی با آگاهی و انتخاب باشه. تازه اونم خیلی دیرپا نیست و باقی نمیمونه. روی راجب تلقین من یه وقت دیگه انشالله صحبت میکنم. این موجود انسانی هر تغییری بخواد پیدا بکنه، باید از کانال و مجرای فهم او و انتخاب او عبور بکنه، برخلاف تغییر معادن و صنایع و نباتات دیگه. اینجاست که اون وقت شما خیلی حرفا رو باید همینجا دیگه پیدا بکنید. یعنی اساس بحث من یک مقایسه میان این چهار نوع تغییر و فعالیت انسانی بود. اگر ما درست اینها رو مقایسه بکنیم و تفاوت اینها رو بشناسیم، اون وقت در عرصه تربیت یه باورهای دیگری پیدا میکنیم، عزمهای جدیدی پیدا میکنیم و دشواری و اهمیت کار رو تشخیص میدیم. چهار نوع فعالیت عمده انسان داره. فعالیت انسان در تغییر جمادات و معادن و اینها، فعالیت انسان در تغییر کشاورزی و نباتات و گیاهان، سوم فعالیت انسان در تغییر حیوانات، و چهارم فعالیت در تغییر انسان، ساختن انسان.
اون سه گونه اول، تغییر جمادات، تغییر نباتات و تغییر حیوانات و تربیت نباتی و حیوانی، مقابل موجودات رام و آرامه و راحت تره. اما تغییر انسان ها مقابل موجود صاحب آگاهی و اراده و انتخابه. هر کاری میخواد بکنید باید او بفهمد و برگزیند و با علاقه باید خودش حرکت بکنه، حرکتی با آگاهی و علم، با تشخیص و انتخاب. این اون کار مشکل تربیت و تغییر شخصیت دیگرانه. اون وقت اگر ما این پایه این بحث بسیار مهم و اساسی را به درستی تشخیص بدیم، اون وقت شما برگردید به از دل این تغییر و مقایسه ده ها قاعده میاد بیرون. شما وقتی میخواید فرزندتون را، نوجوان و جوانتون را اصلاح بکنید، تربیت بکنید، میبینید که این تربیت نباتی نیست، تربیت حیوانی نیست، تربیت یک ماده خام صنعتی و معدنی نیست، تربیت یک موجود شریف انسانی است، موجود آگاهه، موجود انتخابگره، و این کار دشواری. اضافه بکنید بر اینها وقتی که این نوع چهارم از فعالیت انسان که تربیت انسانی است، مقابلش نوجوان و جوان باشه، که اینم رو قبلا گفتم، ویژگی هایی در دوران نوجوانی و جوانی در انسان وجود داره که دقیقا دوره است که شخص از یک طرف سالم و پاکه، از طرف دیگه به شدت ناآرام و غیر رامه. دوره استقلال خواهیه، دوره اعتماد به نفسشه، دوره ایستادن روی پای خودش هست، ولذا به سادگی رام نمیشه، به سادگی تسلیم نمیشه، و این ویژگی هم رو خدا قرار داده برای اینکه با کوشش راه‌های جدیدی رو کشف بکنه، انتخاب بکنه. این چهار فعالیت متفاوته، به خصوص فعالیت چهارم وقتی که مخاطبش انسانی است، اون هم در دوره بسیار حساس که فرد رام و آرام نیست. اون وقت اگر ما این ویژگی رو تشخیص بدیم، اون وقت میفهمیم که چرا برای موفقیت در تربیت، در فضای خانه و در فضای جامعه و در برابر مخاطبان نوجوان و جوان، عقل، آگاهی، تدبیر، عشق، علاقمندی، تلاش در ایجاد در نفوذ در روح لازمه و به سادگی نمیشه از کنار اینها گذشت. و جلب اعتماد، من در همون فرازهای بسیار دلنشین و زیبایی که مولا و پیشوای و پارسایان حضرت امیرالمؤمنین در آغاز عهد خودشون به امام حسن فرمودن، که در هفته های قبل بخش هایی از اون را ترجمه کردم، ملاحظه میکنید که به انحاء بیان ها امیرالمومنین تلاش میکنه که اعتماد فرزندش رو به خودش جلب کنه. این کلید تربیته، کلید ساختن فرزندان شایسته و سالم در فضای خانه و جامعه این است که فرزند شما، نوجوان و جوان جامعه، به شما اعتماد بکنه، دل ببنده، احساس بکنه شما دل سوز او هستی، علاقمند به او هستی. امیرالمومنین به چندین بیان میگه که من علاقه به تو داشتم، تو را پاره از خودم بلکه همه وجود خودم یافتم، ترسیدم که من نیایم به سراغ تو و فرصتهای گرانبهای تو از دست بره، تو همه وجود منی، من با علاقه تجارب تاریخ رو جمع کردم و در اختیار تو قرار دادم. یکی از جلوه های این نامه مالک، نامه امام حسن به امام حسن و عهد زیبای امیرالمؤمنین به امام حسن، تلاش امیرالمؤمنین برای اینکه اعتماد فرزندش رو به خودش جلب کنه. رابطه قوی با جان و روح و اعماق وجود او ایجاد بکنه، اتصالی مستقیم با عقل و منطق او برقرار بکنه. اینا کلیدهای موفقیته. ما نمیتوانیم با برخورد نابجا، با نشناختن درست فرزندمون و نوجوان و جوان، با عدم جلب اعتماد او انتظار داشته باشیم و بعد هم خلاف توقع اون باشه که اینطور و اینطور شد. اینجا کار معدنی و صنعتی و نباتی و گیاهی نیست، اینجا کار انسانی است، کاری است که باید با انتخاب و آزادی او برگزینه، نباید او را کم گرفت. نوجوان جوان دوره است که در بهبوهه ساختن شخصیت خودشه، باید بفهمه، باید انتخاب بکنه تا همراه بشه، تا نرم بشه، تا آرام و رام بشه برای موفقیت در تربیت. انبیا این مسیر را طی می‌کردند، اولیای الهی این مسیر را طی می‌کردند. ما هم برای کارمون در و تربیتمون در جامعه و در خانه باید به این فرمول‌ها و قواعدی که عرض کردم توجه جدی داشته باشیم، و این مسیر مهمی است و این وظیفه همه ماست که به رسالت تربیتی خودمون و تغییر دیگران به نحو مطلوب و هدایت فرزندان و نسل جوان جامعه اهتمامی هرچه بیشتر داشته باشیم، اما با شناختن اون مسیر و راهی که بهش اشاره کردم. و امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق شناخت این راه و توفیق در پرورش فرزندان و نسل سالم و رشید و آگاه عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على السيد البشير السراج المنير العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وقائد غر المحجلين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبوام الإيمان وأمناء الرحمن كهف الورى وورثة الأنبياء فالمثل الأعلى في الدنيا والآخرة والأولى صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما را به تقوا توصیه و سفارش میکنم. خداوند ما را به تقوا و حق تقوا مأمور کرده است تا نشان دهد که پیمودن مسیر تقوا و معرفت الهی به پایان نخواهد رسید و آدمی تا در این دنیا و بر کره خاکی حیات دارد نیازمند پوییدن راه و حرکت و تلاش در مسیر تقوا و اصلاح نفس و سعادت و ارتقاء روحی است. تقوا پلکانی است که به خداوند میرسد، معراجی است که پایان ندارد. همگان به تقوا و پرهیزکاری و معرفت و بصیرت الهی و عرفان و معرفت الهی دعوت شدند. هر کسی یا باید آغاز کننده این راه باشد، یا اگر توفیقی همراهی کرده است و مسیر تقوا را آغاز کرده است، در تکامل این راه بکوشد، بر توشه خودش بیفزاید. پیشوایان ما و زیباترین نمادهای آن در نهج البلاغه امیر المؤمنین سلام الله علیه به شیوه های گوناگون همه ما زنان و مردان ما را به تحصیل تقوا و پیشرفت در کسب مدارج معنوی و عروج در معراج انسانی و الهی دعوت کردند. مسیر معرفت خدا، شناخت خداوند، غور در معرفت اسماء و صفات الهی و غواصی در دریای بیکران عرفان خداوندی و سیر و سلوک معنوی مسیر بیپایانه. و چه مسیرش زیبا و شیرینی است. الهی ما علذ خواطر الالهام به ذکر که فی القلوب، چقدر اون جهش ها و جرقه های الهام الهی در دلها شیرینه. چیزی از اون معرفت شیرینتر نیست. چقدر زیبا و قشنگ پیشوای ما و مولای ما و امام ساجدان در مناجات 15 این مسیر رو ترسیم کرده. ما علد خواطر الالهام به ذکر که فی القلوب، چقدر راه تو زیباست، چقدر یاد تو و نام تو در دلها شور می افکند، در دلها نور می پاشاند و انسانها را بیدار میکنه. این مسیری است که اسلام به روی ما گشوده. مکتب اهل بیت و مکتب دعا و نیایش تشیع و اهل بیت این مسیر نورانی را به روی ما باز کردند. چقدر حیفه، چقدر ناگواره که ما، جوانهای ما، جامعه ما از این همه شیرینی ها، از این همه لذت های معنوی و ارزش های متعالی محروم باشه. خدایا در این روز جمعه و در جایگاه عبادت و بندگی خودت از تو میخواهیم به ما و نسل جوان ما این لذت ها را بچشان. کام ما را به لذت عبادت و مناجات خودت شیرین بفرما. من چند نکته است که در خطبه دوم به صورت سریع عرض میکنم. بنابر قولی روز سه‌شنبه 27 جماد الثانی، روز سال روز شهادت امام هادی است، بنابر قولی ایشون در 27 جمادی سنه 254 هجری قمری به شهادت رسیدن، این مناسبت را تسلیت و تعزیت عرض میکنم و یاد و خاطره این امام بزرگوار را گرامی میداریم. همینطور روز شنبه اول اردیبهشت سال روز گرامی داشته بو علی سینا و روز پزشک هست، و همینطور چهارشنبه 5 شهریور روز داروسازی و بزرگ داشته زکریای رازی است. من این دو مناسبت را هم به پزشکان و سایر کسانی که در این عرصه فعالند تبریک و تهنیت عرض میکنم و جمله کوتاهی را در شأن بو علی سینا اشاره میکنم. بو علی سینا از نوابغ و مفاخر بزرگ تمدن بشری و تمدن اسلامی است. بو علی سینا چهره ممتازی که در دهه دوم عمر خودش به عالی ترین درجات علمی دست یافت.
به گونه ای که بو علی سینا خودش میگوید که من بعد از 20 سالگی چیزی بر علمم افزوده نشد. همه علوم و دانش‌هایی که در اون زمان رواج داشت و وجود داشت را تقریبا بو علی سینا در دهه دوم عمرش کسب کرد، با تلاش، با فعالیت و با یک روح معنوی. بو علی سینا میگه هرگاه مشکل لاینحلی جلویم رویم رخ می نمود، در مسجد جامع حاضر می شدم، با دو رکعت نماز اون گره علمی رو باز می کردم. بو علی سینا از مفاخر بشریت و مفاخر تمدن اسلامی است. چهره ای که در فلسفه و حکمت و منطق و ریاضیات و نجوم و پزشکی، لغت و علوم نقلی و عقلی سرآمد روزگار خودش بود و در اون جامعیت کسی مانند او کمتر در تاریخ پیدا شده و از برگهای درخشان تمدن اسلامی است. چهره‌ای که کتاب‌های پزشکی او و سایر کتاب‌های ریاضی و نجوم او در تا چند قرن قبل در جهان و در دنیای غرب جزء متون درسی بود. قانون بو علی سینا تا دو قرن قبل، کمتر از دو قرن قبل، جزء متون آموزشی در رشته پزشکی دنیای غرب بود و متون فلسفی او و منطقی و او هنوز هم در دنیا زنده است و از مکاتب جدی فلسفی است. نسل جوان ما و جامعه ما در شناسنامه خودش، در شناسنامه اجتماعی خودش، چهره‌هایی مثل بو علی سینا و اون همه مفاخر بشریت جمع کرده. اون تلاشی که استعمارگران و مستکبران داشتن و دارن برای اینکه هویت ما را از ما بگیرن، به خصوص در عصری که با عنوان و با شعار جهانی سازی و جهانی شدن همه ملت‌ها و به خصوص جهان اسلام را مورد تهدیدهای بسیار گران و جدی قرار دادن تا این جامعه را از هویت خودشون تهی بکنن، شناخت این سرمایه و میراث غنی و دستمایه‌های بزرگ تمدن اسلامی برای نسل جوان ما مهمه. نسل جوان ما از یک سو باید به میراث خودش، به تمدن درخشان خودش، با اون همه درخشندگی که دنیای اسلام در آسمان علم و معرفت داشت، باید مباهات بکنه، بباله، افتخار و اعتزاز بکنه. هیچ ملتی با بریدن از پیشینه خودش، از تمدن خودش، از فرهنگ خودش به جایی نمیرسه. ما ملتی هستیم که در پرتو اسلام بالاترین خدمات رو به بشریت ارائه کردیم. جهان اسلام و ملت ایران در شعاع نورانیت اسلام اون همه دانشمند در همه قلمروهای معرفت و دانش‌های بشری به عالم و جهان عرضه کرد. عمده رشته‌های علمی که امروز البته خیلی رشد پیدا کرده، خیلی بسط پیدا کرده و خیلی گسترش یافته است، ریشه‌های اون در تمدن اسلامی است. نام بو علی سینا، نام رازی، ابو ریحان، حاجی نصیر طوسی، ملا صدرای شیرازی و صدها دانشمند بزرگ جهان اسلام در پرونده علم و دانش و در پیشینه همه رشته‌های علمی ثبت و ضبطه. جوان ما، دانشگاه ما، نسل امروز ما این پیشینه بسیار متلعلع و ممتاز و برجسته را باید بشناسه. نسل جوان و جامعه ای که از فرهنگ معنوی متلعلع و بزرگ خودش و از میراث گرانبهای تاریخی خودش منقطع بشه، مثل فرزند سر راهی است که پدر و مادر خودش رو نمیشناسه. فرزندی که از خانه خودش جدا شده، از پدر و مادر خودش بریده شده و گسیخته شده، خلأ روحی و روانی داره.
جامعه ای که از گذشته پر افتخار خودش جدا بشه چنین وضعی داره. تلاش کرده اند استعمارگران که تمدن اسلامی و این همه درخشندگی را مورد نسیان قرار بدن، از حافظه نسل جوان ما و روشنفکران ما و دانشجویان دنیای اسلام این سابقه درخشان را بزدایند، برای همین که ما را از گذشتمون منقطع بکنن، ما را بیریشه بکنن، احساس افتخار، اعتزاز و اعتماد به نفس را از ما بگیرن. تمدن اسلامی، دنیای شرق و کشور ما از مهدهای تمدن بشری بوده، نقش بزرگی در ترقی و تعالی بشریت ایفا کرده، دانشمندان بزرگی را پرورش داده. این گنجینه رو باید شناخت. اینا حرفای عادی نیست، اینا نکته های مهمی است که در هویت اجتماعی ما باید مورد توجه قرار بگیره. غربی ها وقتی که تاریخ می نویسن، تاریخ علوم می نویسن، همه چیز رو به یونان برمیگردونن، قبل از یونان را کنار میگذارن. این مستند به دلایل علمی است، اینجا جای توضیحات علمی بیشتر نیست. میگن یونان غربی است، علمم از غرب ناشی شده. قبل از یونان تمدن چین و ایران و نمیدونم مصر و اینها را تو کتابهاشون که شروع میکنن یا نمیارن یا خیلی کوتاه میذارن کنار. بعد از تمدن یونانی، تمدن بسیار بزرگ اسلامی که غربی ها میراثبر این تمدن بودن، در جنگ های صلیبی علم و دانش، کتاب ها و گنجینه میراثی ما را بردند و بر اساس اون بر غلطک علم و ترقی قرار گرفتن، این هم رو میخوان کنار بگذارن. ما باید سهم خودمون را بهش توجه داشته باشیم، هم تمدن دیرین شرق و هم تمدن پر افتخار اسلام، تمدنی که علوم و دانش ها را پرورش داد، رشد داد و روح معنویت و اخلاق را هم در کالبد این علوم دمید. نه اینکه اشکالی در کار نبوده است، اما این تمدن پشوانه امروز بشریته. ابو علی سینا و فخر رازی و نمیدونم ملا صدرا و عرض شود که شیخ اشراق و ده ها چهره های از این قبیل، اینا شناسنامه علوم امروز بشرن. غرب بدهکار این هاست. ما باید این سابقه رو بهش توجه بکنیم، حالا چه به عنوان رشته پزشکی، رشته های سایر رشته ها فرقی نمی کنه. البته در این حال این اتصال تاریخی، احساس هویت تاریخی و احساس اعتماد به نفسی که باید در دانشگاه ما و نسل جوان ما و تحصیل کردگان ما و دانشمندان ما باشه، این یک محوره. اما محور دیگرش هم اینه که به اینها مغرور نشیم، معجب به اینها نشیم. به هر حال ما امروز در خیلی از قلمروها به خاطر کاهلی و سستیمون از قافله علم دنیا عقب افتاده ایم. باید با تلاش جوان ما، دانشگاه ما و جامعه علمی ما، ما شکافهای بزرگ علمی که امروز داریم پر بکنیم. امروز طرحهایی که در کاخ سفید و مراکز شیطانی تدوین شده و در صدد اجرای اون هستن، این است که جوامع اسلامی را از هویت خودشون توهی بکنن، اونها را وابسته فکری و مزدور بی مواجب غرب بکنن. این هجومی است که در شکل‌های خودش مختلف خودش رو نشون میده و ما باید در برابر این هجوم بایستیم، هم با اعتماد به نفس، شناخت هویت دینی اسلامی و تمدن بزرگ اسلامی خودمون و بالیدن به این افتخار، گذشته افتخار آمیز، و هم با عدم غرور، با تلاش زیاد، با کسب علوم جدید و در خدمت فکر و معنویت و اندیشه دینی قرار دادن اونها، این دوتا نکته باید با هم باشه و این مسئولیت نسل جوان ماست، دانشگاه های ماست. تلاش دشمن ها این است که ما را به چیزهای بی ارزش مشغول بکنن، ما را از این آرمان های بزرگ، از رسیدن به یک بازسازی تمدن اسلامی، تولید علم و اندیشه اسلامی و پیشرفت در عرصه های علمی باز بدارن. و این راهش اینه که ما موقعیت خطیر رو بشناسیم، به امور پس و ناچیز و چیزهای بی ارزش مشغول نشیم، دعواهای بیجا رو کنار بگذاریم، در مسیر درست قدم برداریم، از معنویت و اخلاق، دین و انسانیت و الگوهای انسانی خودمون شرمنده نباشیم. همونطور که مقام معظم رهبری هم در جمع مسئولان نظام هم در بین سفرای نظام در دنیا اشاره کردن و مسئولان بلند مرتبه نظام به این معتقد هستن، ما باید بر اصول خودمون، ارزش‌های متعالی خودمون تکیه بکنیم. ما برنامه سوم را به پایان میرسونه کشور ما، ظرف یکی دو سال آینده برنامه چهارم را تدوین میکنه. حالا من راجع به هفته دولت هفته آینده صحبتی خواهم کرد. ما باید برنامه چهارم را برنامه قوی، علمی و در این حال با تأکید بر اصول اخلاقی و ارزش‌های انقلاب به اسلامی تدوین بکنیم. خودباختگی را در برابر غربی ها و هجوم های غربی بگذاریم کنار، با عقل، تدبیر و به صورت علمی و با اعتماد به نفس برنامه جدیدی بریزیم و جامعه را هدایت بکنیم، دولت و ملت دست به دست هم بدن تا در این مسیر مهم و بزرگ قدم بردارن. قطعا انقلاب اسلامی ما و انقلاب شکوهمند ما و ملت بزرگ ایران فصل جدیدی در بازسازی و بازیابی تمدن اسلامی بود. انقلاب چیز کمی نبود، دستاوردهای اون کم نبود. مبادا این نعمت بزرگ خدا را کم بشماریم، مبادا این نعمت بزرگ الهی را فدای اغراض شیطانی، اختلافات و گمراهی ها و زلالت های خودمون بکنیم. محورهای هدایت روشنه، باید اون رو شناخت و به درستی در مسیر اون قدم برداشت. ما امیدواریم در هفته دولت و در این ایام هم خدمات دولت را باید قدر دانست و هم عزم ملی و عزم بر ارتباط ملت و دولت و تلاش در پیشرفت کشور را تقویت کرد و همه اینها در گروی ایمان به خدا، اعتماد بر خدا و حفظ معنویت و بصیرت و آگاهی است که میتواند ملت را به پیش ببره. و امیدواریم خداوند این نعمتها را بر ما ارزانی بدارد. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه. اللهم الهمنا طاعتك و جنبنا معصیتك و یسر لنا بلوغ ما نتمنا من ابتغاء رضوانك و احللنا بحبوحة جنانك. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. خدایا لذت عبادت و معرفت خودت را به ما بچشان، درهای معرفت و انوار محبت خودت را روی ما بگشا، ما را از بندگان وارسته و شایسته خودت قرار بده، امت اسلام و ملت بزرگ ایران را سرفراز و پیروز بفرما، شر دشمنان و آمریکا را به خودشون باز بگردان. خدایا سلام ها و درود های خالصانه ما را به محضر آقایمون حضرت ولی عصر ابلاغ بفرما، به حق اون امام عظیم الشان مریضان ما جانبازان را شفا عنایت بفرما، همه ایثارگران را اجر کامل عنایت بفرما، اموات و گذشتگان ما، اموات و گذشتگان این جمع، شهدای گرانقدر و امام بزرگوار را در جوار رحمت واسعی خودت جای بده، ما را ادامه دهنده راه شهدا قرار بده. خدایا بر فرج امام زمان تعجیل بفرما، همه خدمتگزاران خالص و مخلص این ملت مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. من در پایان مقدم فرماندهی محترم نیروی انتظامی را در استان گرامی می‌دارم و امیدواریم که با حضور ایشون توجهی که به مسائل و مشکلات این شهر در قلمروی نیروی انتظامی بوده انشاءالله استمرار پیدا بکنه و پاره ای از مسائلی هم که باقی مونده بهش توجه بشه. در هر حال شهر میبود به لحاظ صنعتی بودنش، به لحاظ دانشگاهی بودنش و به لحاظ ارتباطات وسیعش نیازمنده و به لحاظ وسائل ارتباطی زیادش و موتور سواری خیلی گستردهش نیازمند توجه